بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به دعاهایی که برای تب مفید است. به طور کلی دعا برای همه بیماری ها بدون استثناء مفید است و سزاوار است. انسان مؤمن زمانی که بر یک بیماری وارد بشه برای او دعا کند، برای خوب شدنش دعا کند، به خصوص دعاهای وارد در کتب معتبر و غیر معتبر، دعاهایی که با سند صحیح وارد شده، این دعاها را بخوند. و بخصوص طبیب اسلامی و درمان کننده سزاوار است دعاها را حفظ کند و زمانی که بر بیمار وارد بشه مانند پیامبر و ائمه دعا بخواند و سلامتی بیمار را از خداوند بخواهد، با همون لفظ و همون کلماتی که پیامبر و ائمه دعا می کردند و از خدا طلب می کردند. اینجا یک سری دعاها و یک سری اعوذه‌ها وارد شده در خصوص تب. یکی از این دعاها اونی که در روایت وارد شده که می‌فرمای زمانی که وارد بر بیمار شدی، اذا دخلت على مریضین، زمانی که بر بیمار وارد شدی، فقل، این را بگو، اعيذك بالله العظيم رب العرش العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. این دعا را هفت مرتبه بخونید. اعيذك بالله العظيم، شما را به خداوند عظیم، خداوند بزرگ پناه میبرم. رب العرش را، پروردگار عرش عظیم است. من شر کل عرق نعار، از شر هر جن جهش یافته و هر رگ جهش یافته و از شر گرمای آتش است. هفت مرتبه. شاید مراد از گرما و گرمای آتش همون تب است، چون در روایات داریم که تب از گرمای جهنم است، از سرریز جهنم است. این دعای اول. دعای دوم رقیه جبرائیل است. این یک رقیه معروف با چند طریق وارد شده، هرچند الفاظش با هم تفاوت داره، بهترینش این چیزی است که کلینی با سند صحیح از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که فرمودند همه رسول الله پیامبر به تب مبتلا شدند، تب کردند. فاتاه جبرائیل علیه السلام، جبرائیل نزد پیامبر آمد، فعوذه، این عوذه را برای ایشان خواند، فقال بسم الله ارقیک یا محمد و بسم الله اشفیک و بسم الله من كل داء يعيك، بسم الله والله شافيك، بسم الله خذها فلتهنيك، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بمواقع النجوم لتبرأن لأن الله. إن دعارة إن رقية جبرائيل برأي پیامبرك مبتلا بتبودا خاندا. البته مضمون این رقیه عام کل بیماری ها را شامل میشه و اختصاص به تب ندارد. پس خوب این رقیه برای انواع بیماری ها خوانده بشه، به خصوص سندش صحیح هست و در معتبرترین کتاب شیعه که کتاب کافی است، رقیه جبرائیل هست. روایت دیگری باز ابن بسطام، همون روایت رقیه ابن بسطام از حضرت امیر صلوات الله و سلامه نقل، قال حم رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر مبتلا به تب شدن، حما شدیده، تب شدید، اعتاه جبرائیل، جبرائیل نزد او آمد، فعوذ و این عوذه را براشون خوندن و قال و فرمود بسم الله ارقیک، بسم الله اشفیک من کل داء یؤذیک، بسم الله والله شافیک، بسم الله خذها فلتهنیک، بسم الله الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم لتبرأن بإذن الله. این رقیه را خواند و پیامبرم خوب شد، فاطلق النبی من عقاله، که انه پیامبر بسته شده بود، این تناب را باز کردند و آزاد شد. فقال یا جبرائیل هذه عوذة بلیغة، پیامبر به جبرائیل فرمود که این عوذه مؤثر، عوذه با بلاغت و فصاحت، معانی جرف. قال هی من خزانة فی السماء السابعة، پی جبرائیل فرمود که این در یک گنجی از گنجهای آسمان هفتم است. سومین عوذه و دعا توسل به حضرت زهراست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام، ان الله عوض فاطمه علیها السلام من فدک طاعت الحمى لها، خداوند در مقابل فدک، فدکی که از حضرت زهرا غصب شد، خداوند در مقابل فدک طاعت تب از حضرت زهرا اطاعت میکند، طاعت تب از حضرت زهراست. فایما رجل احبا، هر کسی است که حضرت زهرا را دوست دارد و احبا ولدها و فرزندان حضرت زهرا را دوست داشته باشد، فاصابته الحمى مبتلا بتفشد فقرأ الف مره قل هو الله احد، هزار مرتبه قل هو الله احد را بخواند. ثم سأل بحق فاطمه علیه السلام، سپس به حق حضرت زهرا سوال کند از خدا بخواهد، تبش برطرف میشه به اذن خداوند تبارک و تعالی. چارمی هم یه جور رقیه ایست برای تب، از امام صادق نقل شده که فرمودن یکتب للحمى وللصداع، این نوشته میشه و یعلق على العضد الایمن، دست راست بسته میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، تا آخر سوره حمد و معوذتین و قل هو الله احد، سپس این دعا را بخونند. بسم الله الرحمن الرحیم، رب الناس اذهب الباس و اشفه یا شافی ان فانه لا شفاء الا شفاءک. به نام خداوند تبارک و تعالی، فرماید که بخشنده مهربان، به نام خداوند بخشنده مهربان، رب الناس پروردگار مردم عالم، اذهب الباس، باس به بیماری را برطرف کن، وشفهی و را شفا بده، یا شافی ای شفا دهنده، فانه لا شفا الا شفاک، شفای جز شفای شما نیست، شفان لا یغادر سقما، شفایی که هیچ بیماری را نگذارد، بیدک الخیر، خیر به دستان شما، انک علی تو آخر عوده است. خیلی خوب این عوده را نوشت بنویسند و به بازوی راست ببندند، برای تب مفیده. باز پنجمین پنجمین دعای عوده دیگری برای تب، فرمای سرت را داخل پیراهن کن و اذان و اقامه بگو، بعد هم سوره حمد، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، هر کدوم سه مرتبه بخوان و بگو اعوذ نفسی بعزت الله، اعوذ است، کلمه اعوذ داره، پناه میبرم خودم را به عزت خداوند تبارک و تعالی است، به قدرت خداوند پناه میبرم، تا آخر این اعوذ و قدرت الله و عظمت الله و سلطان الله و بجمال الله و بجلال الله و برسول الله و بعترته صلی الله علیه و علیهم و بولات امر الله، من شر ما اخاف و من احذر، و اشهد ان الله على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، و صلی الله على محمد و علی، اللهم اشفنی بشفائك. آخرش از خدا طلب میکند که شفا کند، اشفنی، من شفا کن با شفای خودت، و داونی و درمان کن با داروی خودت به دوایک، و عافنی به حق انبیائک و اولیائک، من خوب کن به حق پیامبرانت و اولیای خودت، من بلای عظیم بلای بعد خوب کن رحمتک یا ارحم الراحمین. در یه روایت دیگر میفرماید تدخل رأسک فی جیبک و تؤذن و تقیم، سرت را در داخل پیراهن، در داخل یقه قرار میدی، اذان میگی، اقامه میگی، و تقرأ فاتحه الكتاب والمعوذتين، و تقرأ فاتحه الكتاب را میخونید، معوذتين را میخونید، قل هو الله احد و سه مرتبه اینا، و آخر الحج ثلاث مرات، لو انزلنا هذا القرآن، تا آخر سوره حشر هم سه مرتبه. این پنجمین عوذه بود، پنجمین دعا. ششمین دعا آیت الکرسی است برای تب. روایتی داریم از حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه امام صادق صلوات الله علیه، قال شكا رجل الیه من حما قد تطاولت، یک کسی به سوی امام صادق از تا تب شکایت کرد که طول کشید. فقال اکتب آیت الکرسی، امام فرمود آیت الکرسی را بنویس، فی اینا این در یک ظرفی، ثم دفه به جرعت من ما، این را پاک کن، این نوشته را پاک کن با اندازه یه جرعه آب، فشربه و سپس اون را بنوش، برای تب خوب است. بله، این عوضه ششم بود، دعای ششم بود. دعای هفتم اذان و اقامه. روایت ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که فرموده انه دخل علیه رجل، عرض میکنه که یک شخصی بر امام صادق وارد شده، من موالی از شیعان حضرت، و قد وعا که در حالی که مبتلا به تب شده بود، و قال له، امام به او فرمود مالی عراک متغیر اللون، چرا رنگت پریده، چرا رنگت زرد شده پریده. فقال جعلت بداک و عکت و عکا شدیدا منذ شهر. این شخص این شیعه که از شیعان عرض بکنه که من مبتلا به تب شدید شده، اون هم به مدت یه ماه، منذ شهرین، از یک ماه قبل. ثم لم تنقلع الحمى عني، تب از من کنده نشد. وقد عالجت نفسي بكل ما وصفه لي المترفعون، خودم هم درمان کردم و هر چیزی است که طبیبا دکترای اون زمان برام نسخه کرده من خودم درمان کردم. فلم انتفع، هیچ کدومش برای من مفید نبود. من ذلک امام صادق فرمود حل ازرار قمیصک، دگمه های پیراهنت را باز کن، و ادخل رأسک فی قمیصک، سرت را داخل پیراهن کن، و اذن و اقم، اذان بگو، اقامه بگو، و قرأ سورة الحمد سبع مرات، سوره حمد هفت مرتبه بخوان. قال ففعلت ذلك فكأنما نشطت بالعقال، من همین کار را کردم و کأنما من آزاد کردم، بسته بودن من آزاد کردم. این هفتمین عوضه بود، هشتمین عوضه و درمان تربت امام حسین. روایتی داریم از یکی از ائمه، امام صادق یا امام باقر، فرمود یؤخذ من تربت الحسین علیه السلام، تربت امام حسین را بگیر، و تداف بالما، با آب حل کن، و تکتب فی جام زجاج بقلم حدید، در یک ظرف شیشه‌ای بنویس با یک قلم آهنی، قلم آهن کلن آهن خوب نیست ولی اینجا استثناست، درمان نیست، با یک قلم آهنی را بنویس، و تسقا من بهی علم، به کسی که درد دارد بنوشانید. چی را بنویسید؟ سلام قولم من رب الرحیم، این را بنویسید و بشورید و آبشو بخورید و بدید به اون کسی که تب دارد. نهمین درمان و دعا برای تب یه جور نمازیست که تبرسی نقل میکنه از محمد ابن الحسن الصفار، صاحب کتاب بصائر، ظاهرا بصائر درج، یرفعه، قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق، حالا راوی میگه وارد بر امام صادق، و انا محموم، در حالی که تب داشتم، فقال لي مالي اراك ضعيفا، امام فرمود چرا اینقدر لاغر هستی، ناتوان، ضعیف هستی. فقلت جعلت فداک حما اصابنی، عرض کردم که مبتلا به تبم، حما اصابتنی. فقال اذا حما احدكم فلیدخل البيت وحده، هر کس مبتلا به تب بشه، امام فرمود هر کس به تب مبتلا بشه، فلیدخل البيت وحده، وارد خونه بشه، یه اتاقی تنهایی، و یصلی رکعتین، دو رکعت نماز بخواند، و یضع خده الایمن علی الارض، گونه راستش را روی زمین قرار بده و بفرماید و بگوید یا فاطمه بنت محمد ده مرتبه، یا فاطمه بنت محمد، استشفو بکی الالله، شما را شفیع قرار میدم به سوی خداوند تبارک و تعالی، فیما نزل بی، در اون چی که بر من نازل شده، فانه یبرو انشاءالله تعالی، خوب خواهد شد. دو رکعت نماز 10 مرتبه یا فاطمه بنت محمد، بعد او را شفیع قرار بده بین خود و خداوند تبارک و تعالی تا خوب بشه، فرماید خوب بشه. خیلی خوب، حالا یه بحثی، چند تا بحثی در اینجا باقی مونده است. یه بحثی کلی، ما در جلد اول عرض کردیم که یکی از علل و شاید مهمترین علت بیماری و ابتلا به بیماری گناه است. گناه سبب ابتلا به بیماری است. فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که به شما اصابت میکنه مبتلا میشی به خاطر کار دست خودتون، کار خودت، به خاطر گناهان است. این مسئله انقدر براش دلیل ذکر کردیم و دلیل آوردیم از آیات و از روایات و امور دیگر، این که نه مسلم شده علت بیماری در بیشتر موارد گناه است. ولی یه مسئله دیگری است که نیاز به طرح داره، و اون این است که اگر شخص گناهکار، گناهکاری که بیمار شده بر اثر گناهانش، آیا اگر توبه کند، آیا این کار توبه کردن یا جبران کردن، اگر ظلمی در حق کسی کرده جبران کنه، راضیش کنه، زایت به طلبه، اگر جبران کند آیا این بیماریش برطرف میشه یا نه؟ سبب برطرف شدن بیماری و من جمله تب آیا میشود یا نمیشود؟ به طور کلی تئوری اسلامی بر خلاف اون چی که میان پزشکی رایج دنیا معروف است که بیماری یه جور بس شانسی وانمود میکنن، به یک امر اتفاقی و حساب نشده است، ولی در روایات ما تئوری اسلامی این است که بیماری حساب شده است، به امر اتفاقی و صرفا بدشانسی نیست، بلکه بالاتر از این، بیماری خوششانسی است در حقیقت. بیماری در تئوری اسلامی این یه هشداری است، یه تذکری است، یه زنگی است، اعلام زمانی است که انسان زمان اون رسیده که توبه کنه، برگرده. یا اگر گناهی همواره مرتکب میشه، این گناه را مرتکب نشه، دیگر مرتکب نشه، ادامه نده. یا اگر تصمیم داشته باشه گناهی مرتکب بشه و کار بدی انجام بده، این بیماری او را از این تصمیم منصرف میکنه. یعنی در حقیقت خداوند تبارک و تعالی زمانی که انسان را بیمار میکنه یه چیزی از او میخواد. گناهی در گذشته انجام شده، انجام داده، مرتکب شده، باید از اون گناه توبه کند. یا اینکه اصرار بر گناهی داره، یک گناهی به شکل مستمر انجام بده تا ادامه نده. یا اینکه تصمیمی دارد که یک کار بدی انجام بده، از این تصمیم صرف نظر کنه، خدا مبتلاش میکنه، بیمارش میکنه، هشدار به او میده، یه زنگی مانند زنگ ساعت او را بیدار میکنه، هشدار به او میده که از این تصمیم برگردد. تصمیم تصمیم خوبی نیست. یا اینکه متکبری باشد و طغیانگری و سلطگری، خدا بله تا از اون جبروتش کاسته بشه. یا شخصی است که از یاد خدا غافل شده، دنیا او را فریب داده و از خدا و یاد خدا غافل کرده، خداوند او را بیمار میکنه تا از این غفلت خارج بشه. اعتقاد ما این است، بیماری حساب شده است، بیماری تابع علل و اسباب است، حکمت هایی در بیماری نهفته است. ولی مسئله ای که الان مطرح میشه یک فاز دیگری است و اون این است که اگر انسان از اون تصمیمش برگرده، یا این که اون گناه هایی که مرتکب میشه همواره مرتکب میشه ادامه نده، یا از اون گناه گذشته توبه کنه، یا این که غافل از یاد خدا باشه، بیاد خدا باشه، خدا را یاد کند و امثال این هاست، آیا این سبب بشه که اون بلا دفع بشه، بیماری برطرف بشه؟ ما این مسئله را میخواییم اثبات کنیم. ادله زیادی هم نداریم، روایات متعددی هم نداریم، هرچی روایت داریم مفادش این است که نیست بیماری مگر به خاطر گناه. از اون طرف گناه علت بیماری است، ولی از این طرف که توبه کردن از گناه یا جبران کردن یه ظلمیه، کسی به کسی ظلم کرده، حالا بره از او حلالیت بطره، او را راضی کند، جبران کند، آیا این سبب بشه که بیماری برطرف میشه؟ آیا این علت و معلولیت در این سمت هست؟ توبه کردن علت خوب شدن است؟ جبران کردن علت خوب شدن است؟ بیاد خدا شدن آیا این علت خوب شدن هست و برطرف شدن بیماری؟ آیا میشود این را اثبات کرد؟ عرض کردم روایت ما میفرماید گناه سبب بیماری است، نیست بیماری مگر به خاطر گناه. مضمونش اینه، اما در روایت ما و از این روایت ما استفاده نمیشه که خوب شدن هم به خاطر توبه کردن است، یا خوب شدن به خاطر جبران کردن ظلم است، یا خوب شدن به خاطر اینکه انسان بیاد خدا بیفته. این مقدار دلیل شاید دلیل زیادی نداریم. یه دونه روایت در خصوص تب وارد شده، این روایت را بخونیم از کافی در کتاب تمحیص. این روایت را از عبدالله بن سنان از ثقات اصحاب ماست. قال سمعت معتبا، شنیدم معتب که ظاهرن خادم حضرت بوده، یحدثو از معتب، عبدالله بن سنان از معتب این را شنید، معتب صحبت میکرد، این خبر را نقل میکرد، ان اسماعیل بن ابی عبدالله علیه السلام حما شدیده، اسماعیل مبتلا به یک تب شدید شده، فاعلمو ابا عبدالله علیه السلام به حما، این امر را به امام صادق خبر دادن که اسماعیل مبتلا به تب است. اینا به امام خبر دادن، به امام منتقل کردن، اطلاع دادن این تب اسماعیل را، تب شدید اسماعیل را به امام اطلاع دادن، امام به معتب اطلاع داده، خبر داده. معتم میگه فقال لی، امام به من فرمود فأتهی ائتهی فسأله ای شیئن عملت اليوم، برو نزد اسماعیل و به او بگو که چه کاری امروز انجام دادی که تب کردی، چه گناهی مرتکب شدی که تب کردی، ای شیئن عملت اليوم من سوء، چه کار بدی، چه کار بدی انجام دادی در امروز که مبتلا به تب شدی. فجعل الله عليك العقوبه، خداوند هم عقابت کرد، ای تب ای عقوبت است، عقوبت گناه، عقوبت کار بد. قال فاتيته فاذا هو موعوك، معتب میگه من نزد اسماعیل رفتم و او مبتلا به تب بود. فسألته عمل عمل بالا عملا عمله، از او پرسیدم که چه کاری انجام دادی، کار بدی انجام دادی. فسکت، جواب نداد. و قیل لی، ولی اطرافیان به من گفتند انه ضرب بنت زلفا اليوم، و یه دختری، حالا خواهرش بوده یه کسی دیگه، یه دختر کوچولویی امروز زد اول صبح، زلفا اليوم اول روز، بیدهی با دست خودش زد. فوقعت على دراعة الباب، این دختر هم روی لبه در افتاد، لبه تیز در. فعقر وجهها، صورتش زخمی شده. فاتیت ابا عبدالله علیه السلام فاخبرته، نزد امام برگشتم بود به او خبر دادم چه اتفاقی افتاده، چه گناهی، چه کار بدی اسماعیل مرتکب شده، چی گفتم دیگران این اطرافیان درباره اسماعیل. فقال الحمد لله، امام فرمود حمد خداوند است، انا اهل البيت يعجل الله لاولادنا العقوبه في الدنيا، ما اهل بیت، خداوند عقوبت برای فرزندانمون در همین دنیا قرار میده، جلو میاندازه، برای آخرت، برای آتش جهنم عقب نمیاندازه. الحمد لله انا اهل البيت، ما اهل بیت، يعجل الله لاولادنا العقوبه في الدنيا، خداوند عقوبت، عقوبت فرزندانمون در همین دنیا قرار بده، جلو می اندازه. ثم دعا به جاریه، سپس امام اون دختر بچه را خواست. فقال اجعلی اسماعیل فی حل، امام به اون دختر فرمود اسماعیل را حلال کن، مما ضربکی، به خاطر که شما را زده، صورت تزخمی کرده، اسماعیل را حلال کن، اجعلی اسماعیل فی حل. فقالت هو فی حل، این دختر هم بدون درنگ گفت که حلالش کرد. فوهب لها ابو عبدالله علیه السلام شیعه، امام هم یه هدیهی به این دختر داد، یه چیزی به او هبه کرد. ثم قال لی اذهب فانظر ما حاله، امام به معتب میگه، امام به من فرمود برو ببین حال اسماعیل چگونه است. قال فاتیته و قد ترکته الحمى، آمدم نزد اسماعیل دیدم تبش برطرف شده. پس از این روایت استفاده میکنیم که جبران این گناه، حالا هرچند از خود شخص هم نباشه، کسی دیگر بره جبران کنه، این سبب میشه که بیماری هم برطرف میشه. اگر گناه، ظلم به دیگران، کلن گناه سبب بیماری میشه، جبران اون ظلم و توبه کردن از اون گناه، از این روایت استفاده میشه که درمان اوس. خیلی، البته این چیز تازه‌ای هم نیست، در اذهان مردم هم مرتکز هست که کسی که بیمار میشه حتما به خاطر یک کاری یک گناهی است، سعی میکنه جبران میکنه خاطر یک جرمی یک گناهی، سعی میکنن اون گناهی که انجام دادن جبران کنن. این نیست مگر اینکه تو فکرشون اینه جبران کردن یک گناهی از ظلم باعث میشه که مشکل بیماری برطرف میشه. البته این بله حتی ممکنه هم مبتلا نشن، صرفا ترس برشون میداره که مبتلا نشن. خلاصا من کار بدی کردم، ظلمی کردم، مردم اینجوریه وقتی ظلم میکنه در حق کسی ناراحت کنه دل کسی را بشکنه سعی میکنه جبران کنه تلافی کنه تا اینکه مبتلا به عاقبت این گناه و این ظلم نشود، بلایی بر سر او صرفا ترس ها، هنوز مبتلا نشده سعی میکنه جبران کنه. البته این اختصاص به گناه معینی ندارد. آیا میتونیم ما یک قانون کلی بر اساس این روایت تأسیس کنیم که بگیم هر کس بیمار میشه بره مثلا از گناهش توبه کنه، ظلمی که کرده جبران کنه، یه چیزی شبیه به این است؟ البته روایت ما عام، لحن این روایت عام است، شاید بشه از او یک قانون کلی است. بعضی کلماتش عمومیت داره، مانند این که امام صادق به معتب بگه برو به اسماعیل بگو چه کار بدی انجام ده، ایوشه این عملت منسو، ایوشه چه کار، اختصاص به کار معینی گناه معینی نده، چه کاری، این شاید شامل کل انواع گناهان، ایوشه این عملت منسو چه کار بدی انجام داری. البته یه خصوصیتی همین روایت داره و این است که فرمان امام این اختصاص داره به اولاد اهل بیت، فرزندان اهل بیت هست، اختصاص به اینا داره، ولی شاید این خصوصیت استفاده نشه. خصوصیتی که استفاده میشه در تعجیل هست، میگه فرزندان ما اهل بیت زود عقوبت میشن، ما میتونیم بگیم دیگران هم عقاب میشن، منتها ممکنه با تأخیر عقاب بشن، فرزندان ائمه با تعجیل زود عقاب بشن ولی دیگران شاید با تأخیر عقاب بشن، مهم این است که عقاب بشن. ولی از این روایت استفاده نمیشه که اگر این گناه یا ظلم جبران کرد و حلالیت طلبید این اختصاص داره به فرزندان ائمه که خوب میشن، نه شاید عمومیت از خصوصیت از استفاده نمیشه، این مخصوص اولاد ائمه اولاد معصومین که اینا اگر حلالیت طلبیدن خوب میشن، نه شاید این خصوصیت ازش استفاده نشه. بله به طور کل باید بگیم از این روایت استفاده میشه که نسبیتی وجود داره، بالاخره گناه ظلم سبب بیماری ولی نسبیتی وجود داره، گناه تاوان داره ولی نسبیتی وجود داره، یکی در دنیا تاوان گناهش میبینه یکی در آخرت. اینی که در دنیا تاوان گناهش میبینه یکی زودتر یکی دیرتر، نسبیت در این جهت از این روایت استفاده میشه. و اما در این است که توبه کردن جبران کردن ظلم سبب برطرف شدن بیماری، این از این روایت نسبیتش استفاده نمیشه، بگیم این اختصاص به ائمه و فرزندان ائمه، اختصاص به فرزندان ائمه داره، نه، بلکه باید بگیم دیگران هم به طریق اولاست، چون اونا جهل دارن، نمیدانن، نمیفهمن، گناه مرتکب میشن بر اثر جهلشون، ولی فرزندان ائمه به خاطر جهلشون نیست، به همین جهل زود عقاب میشن، ولی اینایی که خاطر جهلشون نبوده با جبران کردن سریع خوب میشن، دیگران بس به طریق اولاست. شاید بشه هم چه قانونی از این روایت به دست آورد که اگر کسی ظلمی کرده، گناهی کرده، جبران کنه، توبه کنه، حلالیت به طلبه، بیماریش برطرف بشه، به خصوص تب. این روایت درباره با تب است. این امر اول بود. یه امر دومی، یه مطلب دومی در اینجا داریم. یک واکسیناسیون طبیعی در روایت ما ذکر میشه. میفرماید کسی است که زیاد به مکه میرود، زیاد به حج میرود، این مبتلا به تب مداوم نمیشه. مکررن و پشت سر هم مبتلا به تب نمیشه. کمتر مبتلا به تب میشه. یا نمیشه یا کمتر. به شکل نادر. حالا روایتش رو بخونیم. روایت صحیح السند هست. از پیامبر فرمودن لا و رب هذه البنیه. نه قسم به این کعبه. این ساختمان. لا يحالف مدمن الحج، کسی که زیاد به حج میاد، حالت ادمان داره. الحج به هذا البيت، حج کردن یعنی سفر کردن به این خانه و حج کردن این خانه. لا يحالف یعنی به طور مداوم و پشت سر هم مبتلا به تب، حما تب ولا فقر نبره، نه به تب مبتلا میشه به طور مداوم مکرر و پشت سر هم، نادر عرض شد، نه فقر مبتلا بشه. خیلی خوب، حالا چه خصوصیت، چرا انسانی که زیاد به مکه میره به طور مداوم و حالت ادمان داشته باشه مبتلا به تب نمیشه، چه خصوصیتی داره این کار؟ معروف اینه انسان وقتی به مکه میره بیمار میشه، سریع بیمار میشه. شاید خصوصیتش و حکمتش این باشه که چون در مکه و بخصوص در موسم حج از کشورهای زیاد مردم میان، از سرزمینهای زیادی مردم میان و با خودشون همراه خودشون میکروب های اون زمین رو با خودشون میارن و این میکروب ها برای شخصی که در اون زمین زندگی نمی کند میکروب های جدیدی است، ناشناخته است، بدن اونها را نمیشناسد و مهارت دفع اونها ندارد. یه بار که میره با این میکروبا، میره مکه با این میکروبا مواجه میشه، یه بار، دو بار، سه بار، بدن مهارت به هنر این را به دست بیاره که این انواع مختلف میکروبا را دفع کند و سرکوب کند. زمانی که این مهارت را به دست آورد و این تعداد میکروبی که از تمامی دنیا بیشتر کشورهای دنیا میان بدن میتونه مبارزه کنه و اونها را دفع کنه، همیشه این قدرت خواهد داشت که هر میکروبی که وارد بدن میشه او را دفع کنه، هر میکروبی که وارد بدن میشه را دفع کنه، به همین جهت دیگه مبتلا به تب نمیشه، بدن قدرتمند، مقاوم، مانند واکسن. واکسن یک باکتری تضعیف شده وارد بدن میکنن، بدن اینها را سرکوب میکنه چون تضعیف شده است یا مرده، سرکوب میکنه گلبول های سفید و مدافعات بدن اینها را سرکوب میکنه مهارت سرکوب کردن اینها را به دست میاره، روش دفع اینها را به دست میاره. به همین جهت وقتی این مهارت را به دست آورده، به خصوص اگر میکروب‌های گوناگون به مال بلادهای متعدد، مهارتش نسبت به کل میکروب ها تقویت خواهد شد و این مهارت را خواهد داشت. بعید نیست به این علت که انسان بدنش مقاوم بشه. این یه جور واکسیناسیون طبیعی که بدن را در مقابل بیماری ها مقاوم میکنه، و این روشش برای رها شدن از انواع بیماری های تبدار و همراه با تب است. میتونیم ما یه ابتکاری در این زمینه داشته باشیم، بگیم حاضر شدن در جاهایی که مردم از کشورهای مختلف میان، از سرزمین‌های زیاد میان، حالا کنگره‌های مثلا، یا بهترین مثالش زیارت امام حسین در اربعین. در اون زیارت اربعین از خیلی از کشورهای دنیا میان، کمتر از حج نیست، هم از نظر تعداد هم از نظر کشورهاست، میاند و شرکت میکنند. و این معناش این است که یک واکسیناسیونیز اختصاص شاید به حج و مکه رفتن نداره، مگر این که بگیم مکه رفتن خصوصیت خودش داره. و اون است که استفاده از آب زمزم، آب زمزم بیماری ها را درمان میکنه، از این طرف انسان تب میکنه، از این طرف آب زمزم میخوره درمان میشه و این بدن را مقاوم میکنه. ولی بنده اعتقادم این است که این اختصاص به مکه نداره، شامل کربلا هم میشه، به خصوص آب فرات هم خودش درمان مانند آب زمزم هست. این نکته دوم بود. نکته سوم این است که در روایت ما آمده حما یوم کفارت و سنتین، یه روز تب کردن کفاره گناهان یک سال است. حالا چرا یه روز تب کردن کفاره گناه یک سال است؟ شاید اثر تب در بدن به مدت یک سال میماند. عرض شد که تب بیماری سختی است، خون آدم را میمکد و گوشت آدم را آب می کند، استخوان‌ها را نازک پوک می کند، پوست را نازک می کند. حالا مخواد این جبران بشه و برگرده به حالت قبلیش، یک سال طول می کشه. دردش تو بدن به مدت یک سال می ماند. بعض اطباء این معنا را عرض میکنن و میگن که اثر تب یک سال در بدن میماند. نیاز به حرف این اطباء نداریم، زیرا ائمه هم در روایات این معنا را فرمودن. خیلی خوب، روایتی داریم، بله روایت داریم که حما یوم کفارت سنتین، تب یک روز کفاره گناهان یک سال است. نعمان در کتاب دعائم عرض میکنه که فرماید یکی از اطباء این حدیث این روایت را شنید، فقال هذا تصدیق، فرمود این درسته، این چیزیست که مطابق اون چی که اطباء میگن. ان حم اليوم تعلم البدن سنتان، تب یک روز تب دردش یک سال در بدن میماند. ما نیاز به کلام این طبیب نداریم، چون شیخ صدوق از امام سجاد زین العابدین صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه که فرمودن حم لیله کفاره سنتین، تب یک شب کفاره یه سال است و ذالک ان علمها یبقا فی الجسد، زیرا دردش به جهت این که دردش در بدن یک سال میماند. این نکته سوم بود. نکته چهارم این است که استفاده میشه از بعضی روایات این که انسان باید به بیماری راضی باشه، حالت تنفر، نفرت، نارضایتی، ناراحتی، سخط نداشته باشه. اگر تنفر داشته باشه، ناراحت باشه، بیماریش طولانی تر میشه. از این معنا از روایات شاید به خصوص تب بله، نباید انسان از این بیماری تنفر داشته باشه. روایتی داریم فرماید که اذا حب الله عبدن، هرگاه خداوند تبارک و تعالی بنده ای را دوست داشت، نظر اله، به سوی او نگاه می کند، فاذا نظر اله اتحفه من ثلاثه بواحده، اگر زمانی که به او نگاه می کند به او هدیه می ده، تحفه، چیزی ارزشدار، چیزی ارزشمند، یکی از این سه چیز ارزشمند به او میده. اما صداع یا میگرن و اما حما و تب یا رمد و رمه ملتحمه، تاب چشم. کسی که این معنا را میداند وقتی تب میکند به تب راضی خواهد بود، چون اینا تحفه است، تعبیر به تحفه شده. تحفه یعنی چیزی ارزشداری، چیزی کمیاب، ارزش بالایی دارد و چیزی که پیامبر در او تحفه تعبیر می کند، پس باید فواید خیلی زیادی دارد. عرض شد که کسی که تنفر می کند، قانونش این است که نباید انسان تنفر داشته باشه، نفرت داشته باشه، ناراحت باشه که چرا بیمار شده، چرا تب مبتلا به تب شده. باید راضی باشه، چون این هدیه است. شاید این هدیه پیشگیری از بیماری های سخت و سختتر، فواید بهتری شاید داشته باشه و این است که گناهان را پاک میکنه. این خودش به جای جهنم رفتن است، بس باید ارزش زیادی داره. روایتی داریم هم دلیل بر این است که نفرت از تب، از بیماری به طور کلی، سبب زیاد شدنش میشه. نعمان نقل میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله به عیادت مردی از انصار رفتند، تشریف بردند، فشکا الیه ما یلقا من الحما، اون انصاری به سوی پیامبر از تب و از اون چی که از تب می کشد شکایت کرد. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر به او فرمود ان الحما طهور من رب الغفور، تب حما تطهیریست از پروردگار که زیاد می آمرزد. تطهیر یعنی پاک کردن، پاک کردن بله. کسی که زیاد می آمرزد، پس معلوم میشه این تطهیر به معنای آمرزش گناهان است، تطهیر از گناه. که اون شخص این کلام پیامبر را نپذیرفت و قبول نکرد و عرض کرد بل الحما تفور، بلکه تب می جوشد به شیخ الکبیر، در درون شخص پیر، حتی تحله القبور، تا اینکه او را وارد قبر کند. فغضب رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر غضبناک شد و فرمود لیکن ذلک بک، همینجوری هم باش، فمات من علتی تلک، اون هم خوب نشد و مرد در نهایت امر، هم مرد. من از این روایت استفاده میکنم که کسی که مبتلا به یه بیماری میشه، اگر خیلی ناراحت باشه، حالت تنفر و نفرت داشته باشه، حالت تشاؤم داشته باشه و راضی نباشه، این منجر به این است که اون بیماری سخت‌تر بشه. فواید اون بیماری، منافع اون بیماری هم به دست نیاره. بله، روایات فرماید بیماری ها منفعت در حکمتی داره، بیهوده نیست. و اگر کسی تنفر کند، ناراحت باشه، نفرت داشته باشه، اون فواید و منافع را به دست نمیاره. این که پیامبر فرمود لیکن ذلک بک، همین جوری هم باشه، نمیخواد اون شخص را نفرین کند، بلکه میخواد بگه که چون نفرت داری اینجوری هم خواهد بود، اینجوری هم باشه، چون اینجوری فکر میکنی، چون اینجوری میپنداری، چون حالت نفرت و ناراحتی و عصبانیت از این بیماری داری، اینجوری هم خواهد شد، سخت‌تر خواهد شد و درمانی نخواهد داشت. به طور کلی کسی که حالت نفرت، ناراحتی، نارضایتی داشته باشد، نفعی از تب نمیبرد. داله بر این معنای روایتی از پیامبر فرمد یکتب عنین المریض حسنات، آهناله بیمار حسنه نوشته میشه، ما صبره تا وقتی که صبر کند. فإن كان جزعا، ولی اگر جزع کند، حالت نفرت داشته و نارضایتی داشته باشد، کتب هلوعا لا اجر له، میمیسن این بی صبر است، ثوابی در این بیماری ندارد. بله، ببینید اون پیرمرد نفرت داشت، ناراحت بود، نارضایتی داشت از تب، ولی در مقابل ائمه ما زمانی که مبتلا به تب می شدند و به طور کلی می فرمودند نعمل وجعل، این روایت است از امام سجاد، نعمل چقدر خوب است این بیماری، بیماری تب، نعمل وجعل حما تعطی کل عضو قصته من البلا، چون به هر عضوی یک سهم از بلا و درد و بیماری می دهد. ولا خیر فی من لا یبتلی، کسی که مبتلا نمی شود، بیمار نمی شود، خیری در او نیست. معانی خیلی ژرفی دارد و بالایی دارد. شاید از این روایت استفاده میشه که یه مقدار صبر کردن زمان بیماری منافع بزرگی داره. شاید یکی از منافعش این است که انسان مبتلا به بیماری، زیاد مبتلا به بیماری نمی شود. اگر ما ببینیم بشر امروزی زیاد بیمار بشه، مصرف دارو خیلی بالاست، چون صبر نداره. همین که بیمار میشه، تب میکنه، سریع میره یه استامونفن میخوره، سریع میره یه نفالجین میخوره، مصرف کنه و تب را سرکوب میکنه در همون اول کار. صبر نمیکنه، اجازه نمیده بدن دفاع کنه. ولی حال این است که صبر کردن این مفیده. البته معناش این نیست که انسان هیچ تدابیری راجب تب نداشته باشه، نه، تدابیر هم مطلوبه، ولی تدابیری که در روایات وارد شد، این تدابیری که مانندی که امام می‌فرماید نیافتیم برای تب جز دعا و آب سرد، نه، پیامبر ما انتخاب نفرمودند، پس معلوم میشه یه انتخابی صورت گرفته. درمانها زیاد متعدد، پیامبر کل درمانها را میشناسه، ولی انتخاب کرده، یعنی اون درمانی است که سبب نمیشه که منافع تب از بین بره، به انسان از تب نفعی نبرد. اگر کسی سریع تب را درمان کرد با، معلوم نیست این کار خوب باشه، ممکنه این به دنبال او بیماری های زیادی، ممکنه به خاطر این کار گناهانش پاک نشود و بماند و مبتلا به بیماری های سخت‌تر بشه تا اینکه پاک بشه، یا اینکه این گناهان میماند تا روز قیامت و عقوبتش آتش جهنم باشد. پس خوب نیست انسان سریع مبادرت ورزد و تب را درمان کند و را سرکوب کند در همون مرحله اول با این درمان‌های مسکن تسکین دهنده و تبر امروزی است، بلکه صلاح این است که اونی که پیامبر و همه فرمودن انجام بده تا فواید تب و حکمت‌های ابتلا به تب از دست ندهد. بله فرماید تب سهم هر مؤمنی از آتش جهنم. اگر به این سهم راضی نبود سهمش خود جهنم خواهد، بعید نیست این باشه. پس انسان خوبه این است که سهم را قبول کنه، چون این پیشگیری و انسان را محافظت میکنه از آتش جهنم. نکته پنجم این است که تب نسبی است، تب بعضی ها شدید هست، تب بعضی ها شدید نیست. البته شاید خود شخص گاهی تبش شدید باشه، گاهی هم تبش شدید نباشه، زمان ها مختلفه، ولی به طور کل نسبت به افراد مختلفه. بعضی افراد به طور کل در مجموع تببشون سخت است و شدید، و گاهی هم تبشون سخت نیست. هرچی ایمان شخص بیشتر است تبش سختتر است، تبش بیشتر است تا برسد به خود پیامبر. بله در یه روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و سلم، ان الحمى تضاعف على اولاد الانبیاء، تب شدتش چند برابر میشه نسبت به فرزندان پیامبران است. حالا نسبت به خود پیامبر دیگه خیلی شدت داره. در یه روایتی داریم ابو سعید خدری دستش را روی پیامبر قرار داد زمانی که پیامبر مبتلا به تب بود، تب پیامبر و گرمی بدنش را از روی لحاف احساس می شد، فوجدها من فوق اللحاف، از روی لحاف احساس کرد، فقال ما اشدها عليك يا رسول، چقدر تب سخت است شدید است. پیامبر فرمود انا كذلك يشتد علينا البلاء، ما همین جوری هستیم، بلا بلاهای ما سختتر است شدیدتر است، و در مقابل ثواب ما هم بیشتر، و یضعف لنا الاجر، ثوابهای ما هم چند برابر است. البته عرض کردم این بستگی به مقدار ایمان شخص، و هر کی ایمانش به پیامبر و امه نزدیکتر باشه بلاهاش هم سختتر خواهد بود. علامت بعدی و بحث بعدی راجع به استفراغ. استفراغ در روایات ما به عنوان درمان معرفی شده، یکی از درمان ها استفراغ، ولی خب حالا شاید از بعضی روایات هم استفاده میشه که استفراغ یه جور بیماری است. استفراغ شاید بتونیم این را تقسیم کنیم، بگیم اون استفراغی که خود به خود حاصل میشه اوی بیماریه، اون استفراغ عمدی که انسان عمدن استفراغ کنه و قی کنه او درمان است. البته معناش نیست که این استفراغی که خود به خود حاصل میشه فایده ای نداشته باشد، ممکنه این هم فایده داشته باشد، ممکنه این استفراغ، الان خوندیم یکی از درمانهای تب استفراغ هست، یکی از درمانهای مسمومیت استفراغ هست، یکی از درمان پرخوری و پوده معده استفراغ هست، یکی از درمانهای سرگیجه هم استفراغ هست. رب تعرض شد که شاید براد این استفراغ عمدی کسی که تب کند یا مبتلا به میگرن شود یا معده فوده کند و امثال این هاست، ای باید کاری کنه که قی کنه، استفراغ کنه. و این چند تا راه داره. راهش این است که پری بگیرد و یا انگشتش رو در حلقش قرار بده و استفراغ کنه، یا پر به خصوص بهتره، یا اینکه با کندش و خزه، خوردن خزه باعث استفراغ میشه، استفراغ سریع، یا کندش، خوردن کندش باعث استفراغ میشه. خیلی خوب، خب کسی که استفراغ میکنه طور کل استفراغی که خود به خود حاصل بشه، نه به عنوان درمان، به عنوان یک عارضه، استفراغی که به عنوان یک بیماری یا به عنوان یک عارضه بیماری، این اگر کسی مبتلا به استفراغ شد معنیش این نیست که این قضا نخوره تا استفراغ نکنه. شاید هم چیفت تفکری نزد بعضی ها هست، وقتی مبتلا به استفراغ میشه یا به اسهال میشه قضا آب نمیخوره تا استفراغ نکنه. نه، درستش این است که غذاهاش بخوره، آباش بخوره، استفراغ کنه هم استفراغ کنه، این خودش منفعتی دارد. هرچند میدونه اگر بخوره یا بنوشه استفراغ کنه این کار را بکند، بخوره و بنوشه و استفراغ کنه، چون این درمان است. خب در کنار این استفراغ هم باید شروع کنه بیماری خودش و ریشه و علت استفراغ را درمان کند. البته بعضی موارد حالت استفراغ به وجود میاد بدون اینکه انسان بیمار باشه، مانند ویالی که خانما مبتلا میشن، یا بعضی صفراوی ها که موقع سوار شدن ماشین حالت سرگیجه و استفراغ پیدا میکنن. این حالت ها عارض میشه، بیماری هم نیست. خیلی خوبه این در این مورد درمان بشه و درمانش هم مرکب یک است از داروهای ترکیبی، درباره او اینجوری وارد شده انه نافع للقی، مرکب یک برای استفراغ مفیده، برای خانمی که ویار دارد مفیده. ووجع البطن، ووجع المعده، برای معده درد هم مفیده، مرکب یک. والحمى تب، ونافع للمرتين، برای صفراء وسوداء مفیده. والبلغم، وتشقق اليدين والرجلين، ترك دست فا مفیده، درمان ترك دست فا. والأسر، فروستات. و الزحیر، زحیر یعنی اسهال خونی. و وجع الکبد، بیماری کبد. و الحر فی الراس، گرمی سر. البته صحبت راجع به مرکب یک قبلا در جلد دو گذشت، موادش، ترکیباتش، روش درست کردنش در جلد دو گذشت و قبلا مفصلا بحث شد. ولی مرکب یک میتورکل داروی مفیدی است و درمان بیماری های سخت لاعلاج و مهم بخصوص بیماری های کبدی است و بیماری هایی که منشأش کبد علاوه بر پروستات و اسهال خونی که اینا بیماری های سخت و لاعلاج ترک دست پا هم یه مشکلی است، معضلی است که خیلی ها مبتلان و درمانش هم مرکب یک است و تا بعضی گیاهانش کمیاب هست، خوبه اینا تهیه بشه و همیشه این دارو مورد استفاده قرار بگیرد. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.